این بار موضوع بحث ما زندگی عبدالله ابن زبیر هست. در خدمت آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی و حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کاظم طباطبایی هستیم. امیدوارم که بحث امشب بحث خوب، جذاب و شیرین باشه برای شما. خوش آمدید جناب دکتر رجبی دوانی. میگم پس سلام علیکم و بینندگان داشته باشین، در خدمت باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. ما هم خدمت جناب عالی حاجی طباطبایی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای همه هموطنان عزیز دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای رجبی و بینندگان عزیزی که در این وقت شب در خدمتشون هستیم. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مفید باشه و بر معلومات ما بیفزه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به این برنامه. از زبیر شروع بکنیم و فرزندانش که چه ویژگی هایی داشتن، چه به لحاظ شخصیتی و چه ارتباطی داشتن با خاندان نبوت.
زبیر خب میدونید یکی از اصحاب با سابقه پیغمبر، پسر عمه وجود مقدس پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام بود. مادر او صفیه عمه پیغمبر و امیرالمؤمنین بود و از کسانی است که خیلی زود هم اسلام رو پذیرفت و جزء مسلمان‌های با سابقه هست. در دوران رسالت وجود مقدس پیغمبر در مدینه و در عرصه‌های مختلف حساس مثل بدر و احد و خندق و حوادث مهمی که در اون عصر پدید آمد، ایشون حضور فعال داشت و دلاوری ها هم از خودش نشان داد. چند سریه رو در زمان وجود مقدس پیغمبر فرماندهی کرد و از خودش امتحان خوبی نشان داد و لذا جزء معدود کسانی است که از نظر هم ایمان و اعتقاد و هم از نظر سوابق نظامی دلاوری های زیادی که از خودش نشون داده بود به شمار اصحاب برجسته پیغمبر در آمد و تا موقع رحلت وجود مقدس پیغمبر هم عمل کرده خوبی داشت. بعد از رحلت وجود مقدس پیغمبر میبینیم که در حوادث قصد خلافت از معدود کسانی است که همراه با امیرالمؤمنین علیه السلام و در دفاع از امیرالمؤمنین سخت ایستاده و پابرجاست. در جریان حوادث بعد از دوران قصد خلافت ایشون در فتوحات مهمی که در قلمرو روم به خصوص پدید آمد حضور فعال داشت، اما به او پست و مسئولیتی ظاهرا خلفا نمیدادند. فرماندهی های نظامی تا حدی داشت، اما مسئولیتی که مثلا فرمان روایی ناحیه های مفتوحه رو به او بدند ازش دریغ میکردند. در جریان شورایی که برای خلیفه تعیین خلیفه سوم تشکیل شد، ایشون اونجا هم حمایت از امیرالمؤمنین علیه السلام داره و رأی خودش رو به امیرالمؤمنین میده. اما متاسفانه به سبب حوادثی که پدید آمد و دنیا زدگی و دنیا طلبی که در این عهد رواج پیدا کرد، زبیر هم از همون کسانی است که از اون حالت معنوی دوران پیغمبر خارج شد و آلوده شد به این ظواهر دنیا و لذا وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت میرسند، ایشون وقتی میبینه که اون امتیازات از بیت المال رو امیرالمؤمنین قطع کرد و به ایشون پست و مسئولیتی نداد، در برابر خلافت امیرالمؤمنین موضع گرفت و همراه با طلحه اون فتنه بزرگ جمل رو به پا کردن. ایشون بیشتر عرض کنم که فرزندش عبدالله در انحرافش دخیل و سهیم بود. ما حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که زبیر از ما اهل بیت بود تا قبل از این که این فرزندش عبدالله بزرگش و پرورش پیدا بکنه که متاسفانه عامل انحطاط و انحراف پدر هم شد. مثلا در جنگ جمل با روشنگری امیرالمومنین علیه السلام زبیر از جنگ منصرف شد و قصد بازگشت داشت. البته وظیفه او پیوستن به امام بود و بازگرداندن کسانی که تحریک کرده بود و به صحنه آورده بود، اما حداقل این بود از جنگ کناره گرفت. ولی همین پسر عبدالله او رو متهم به ترس کرد که در برابر علی ترسیدی، ولذا داریم که یک نیزه‌ای گرفت و هجومی آورد به مقابل سپاه امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرمود که راه رو برای این پیرمرد باز کنید، قصد جنگ نداره و میخواهد خودی نشان بده بسره. و به فرزندش برگشت گفت من نترسیدم، علی من رو به یاد خاطری از دوران پیغمبر انداخت که اون حضرت من رو از چنین روزی بیم داده بود و برحذر داشته بود. این عبدالله در قضیه تصرف بصره و جنایاتی که اونجا پدید آمد، حاکم امیرالمومنین رو از برخلاف تعهدی که سپرده بودن از حضور در مسجد جامع باز داشتن و بعد بیت المال رو حمله کردن، به فرمانده همین عبدالله ابن زبیر اشغال کردن، تصرف کردن و همه اموالش رو غارت کردن، متولیان بیت المال رو کشتار کردن و بعد هم دارالاماره رو گرفتن و کارکنان اونجا رو که وفادار به امیرالمومنین بودن اونها رو هم قتل عام کردن و بعد هم به جان حامیان امیرالمومنین در بصره افتادن. به جنایت عجیب رو این عبدالله ابن زبیر در اونجا مرتکب شد که البته این حوادث مال قبل از وقوع جنگ جمل که به جنگ جمل اصغر معروفه، در برابر اون جنگ جملی که با حضور امیرالمومنین علیه السلام صورت گرفت. فرزند مطرح و مهم زبیر همین عبدالله که اشاره کردیم باعث انحراف او بود. داعیه هایی داشت که حالا در ادامه بحث شاید به اون بپردازیم. فرزند دیگری به نام عامر داشت، عمر داشت، عروه داشت که اینها به اهمیت عبدالله نبودن.
مادر این مادر عبدالله یکی بود، یعنی همه میشدند
مادر عبدالله اسماء بود که دختر ابوبکر بود، اما من حضور ذهن ندارم حالا آقا تصحیح و تکمیل فرمایند که آیا همشون از یک مادر، بعیده که از یک مادر بوده باشن. راجب عبدالله خیلی تاکید شده که فرزند اسماء دختر ابوبکر بود و عروه بیشتر در حوزه حدیث اینها شهرت داره، ولی متاسفانه آل زبیر نسبت به اهل بیت ما علیهم السلام از همین قضایای کینه به دل گرفته بودن که عموماً دشمن اهل بیت بودن. حتی تا اثار بعدی در زمان بنی عباس هم باز ما می‌بینیم که این کینه و عداوت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت وجود داشته.
فهمید که حالا از همین شروع کنیم که آیا برادران عبدالله همه از همون مادر بودند و نوادگان ابوبکر به حساب می اومدند یا خیر؟
در مورد عبدالله یه نکاتی رو من اضافه کنم به فرمایشات های رجبی، بعد به اون سوال هم میپردازیم چون گزارش دقیقی نداریم که بتونیم راجع به اون اظهار نظر کنیم. راجب شخصیت زبیر و ویژگی ها مخصوصا پیشینه روشن او جناب آقای رجبی توضیحاتی دادن. برخلاف این پدر، پسر یعنی عبدالله ابن زبیر پیشینه درخشانی نداره. از جهت خانوادگی خوب فرزند زبیر نوی ابوبکر، عایشه که همسر پیامبر اکرم بوده خاله او محسوب میشه، اولین فرزندی است که در بین مهاجرین در مدینه به دنیا آمده، از این جهت مثلا شاید یه ویژگی خاص داشته باشه. ولی با وجود اینکه با خانواده پیغمبر به جهت خاله خودش ارتباط داشته، رفت و آمد داشته، ظاهرا از همون ابتدا دچار کج روی هایی بوده. این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده و در نهج البلاغه هم آمده که ما زال از زبیر رجلا من اهل البیت حتی نشاء ابنه المشؤوم عبدالله، یعنی تا زمانی که این فرزند بدیوم زبیر بزرگ نشده بود، زبیر جزء خانواده ما محسوب میشد، علوی بود. تا در برخی از گزارشات داریم که از معدود کسانی است که در تشییع جنازه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت داشته، با این وجود که خیلی اون موقع افراد محدود بودند، بسیار کم بودند، افرادی مثل سلمان و ابوذر و مقداد در اونجا حضور داشتند، یکی از اونها هم زبیر بوده. عبدالله بن زبیر دقیقا خلاف پدرش هست، یعنی از همون ابتدا فردی با ویژگی های خاص، فرصت طلب، جاه طلب، بلند پرواز و بددهن و فحاش، با اهل بیت از ابتدا سر ناسازگاری داره و میتونیم بگیم که نقطه، همونطوری که امیرالمومنین فرمودند، نقطه آغازین انحراف پدرش و حتی انحراف عایشه در جنگ جمل هم برمیگرده به جناب عبدالله بن زبیر. عبدالله بن زبیر تا زمانی که کودک بود، زبیر میبینیم حتی در جلیان شورای شش نفره هم عمل کرده علوی داشت. در شورای شش نفره خلیفه دوم عبدالله بن زبیر حدوداً 18-19 سال است. تا اون زمان هم زبیر فرد علوی محسوب میشد، ولی بلافاصله بعد از اینکه این فرزند پروبال میگیره و قدرت میگیره، طبیعتاً با تحریک احساسات پدرش که این رو در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هم مطرح هست که حضرت او رو از دوستی و در واقع احترام به آرا و عقاید عبدالله بن زبیر باز می‌داره، بعد از اون ما می‌بینیم انحراف زبیر آغاز میشه. اگر بخوایم پیشینه عبدالله بن زبیر رو بررسی کنیم، به نظر میرسه مهمترین اقدام او کمک به تشکیل سپاه جمل بر علیه امیرالمومنین علیه السلامه. خب طلحه و زبیر طبیعتا قدرت طلب بودند، او هم پدرش رو به عنوان خلیفه میخواست که حاکم بشه، نوه ابوبکر بود و این امتیازی برای او تلقی میشد، زبیر هم داماد ابوبکر بود، از اون طرف طلحه هم در واقع فامیل ابوبکر محسوب میشد، بنابراین یه جمع خانوادگی هم در اون دوره تشکیل شده بود. اما این جمع خانوادگی قدرت تهییج مردم و تحریک توده ها رو نداشتن تا زمانی که عایشه به اونها ملحق شد. کسی که تونست عایشه رو به این مسیر بکشاند و او رو همراه اینها کنه همین جناب عبدالله بن زبیر. و رابطه بین فرماندهان سپاه جمل و عایشه هم همینشونه، چون خالش بود عایشه و محرمش بود، در واقع پیغامبر اونها بود. عایشه هم خیلی به او احترام میذاشت، خیلی به او احترام میذاشت، حتی در درگیری که بین طلحه و زبیر بر سر امامت جماعت سپاه جمل پدید آمد، عایشه دستور داد که هیچ کدوم اونها امام جماعت نباشند و خدمت شما بگم عبدالله بن زبیر که نسبت به اونها خیلی جوانتر بود امام جماعت باشه. این در مطالب تاریخی یک واقعی رو برای عایشه نقل میکنن، قصه سگان هوان. وقتی که عایشه رو داشتن میبردن طرف بصره، به یه منطقه رسیدن به نام هوان، حدوداً بین راه مکه و بصره هست. اونجا سگان هوعب پارس کردن، سر و صدا کردن، یکی گفت که خدا سگان هوعب رو لعنت کنه که اینقدر سر و صدا میکنن. عایشه تا اسم اونجا رو شنید تصمیم به بازگشت گرفت. علتش هم این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طی سخنی به همسران خودشون فرموده بودن که یکی از شما به منطقه هوعب میری سگان پارس میکنن، و به عایشه فرموده بودن که تو اون فرد نباش. بعد از اینکه این نکته رو شنید یادش اومد، ولی عبدالله ابن زبیر و زبیر و اینها اومدن 50 نفر رو پول بهشون دادن که اومدن قسم خوردن که اینجا هوعب نیست. بعدم عبدالله ابن زبیر با یه حیله‌گری تونست اصلا همه مباحث رو تموم بکنه و حرکت کنه. در جنگ جمل عبدالله فرمانده پیادگان بود، حتی در آخر جنگ جمل وقتی که افراد از دور شطور عایشه متفرق شده بودن، ایشون خودش اومد و زمام شطور رو در دست گرفت و مالک رفت و با او جنگید و مجروحش کرد که آثار جراحتش هم میگن تا آخر اون بود. همین نکته‌ای که در مورد بیت المال و حکومت گفتن، آمدن در واقع حکیم ابن جبل رو اسیر کردن، اذیتش کردن، شکنجهش کردن. بعد سهل بن حنیف رو همین گونه، بیت المال رو غارت کردن. این کارها همه کارهای عبدالله بن زبیره. البته در آخر جنگ وقتی که عایشه از امیرالمومنین درخواست کرد که عبدالله بن زبیر یعنی خواهرزادش رو عفو کنه، امیرالمومنین اون رو عفو کردن. ولی جنایتاش، آغاز جنایتاش در جنگ جمل به گونه محسوس و ملموسه. حالا یه گریزی هم بزنیم به دوره آخر عمرش، حالا چون عفوش رو گفتیم، با وجود همه این جنایت ها وقتی که عایشه از امیرالمومنین درخواست کرد که او رو عفو کنه، امیرالمومنین او رو عفو کرد. ولی بعد از جریان مختار، وقتی مختار کشته شد، حدود 6000 نفر از سپاهیان مختار اینها تسلیم شدن. برادر همین آقای عبدالله بن زبیر هر 6000 نفر رو کشت، یعنی حمام خون به راه انداخت، با وجودی که میتونه از اونام استفاده بکنه. عبدالله بن زبیر به نظر میرسه حالا از جهت ویژگی شخصیتی فردی است که لجوج، عنود، بی سیاست و بی کیاسته، که حالا مباحث ریزش رو باید در مراحل بعدی مطرح کنیم و به تفصیل بهش بپردازیم.
ویژگی های شخصیتیش از کجا شکل گرفت؟ چجوری شکل گرفت؟ ریشه این انودو عرضم خدمت شما، لجاجت به کجا برمیگرده؟ اگر سندی داریم بفهمه، اگر نه که بپردازیم به اینکه هدفش از اومدن تو مکه و با عرضم خدمت شما گرفتن مکه چی بود؟
همطور که فرمودن، عبدالله بن زبیر ظاهرن اول فرد هست که بعد از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه به دنیا آمد. تو ذکر شده که مادرش هنگام هجرت به او باردار بود و در مدینه به دنیا آمد. یک چند نفری هستن که اینا همه با هم همسن و سال هستن، از مشاهیر صدر اسلام عبدالله بن زبیر مختار هست و نعمان بن بشیر پدر همسر مختار، اینا همه متولد سال اول هجرت پیغمبر هستن. من تا عبدالله بن زبیر زودتر از همه در اون سال به دنیا آمد. همطور که آجاها اشاره داشتن، ایشون شخصیتی نداشت، بیشتر به سبب اعتبار پدرش که پدر از اصحاب برجسته با سابقه و خوش سابقه دوران وجود مقدس پیغمبر بود و مورد احترام مردم بود، همینطور مقداری هم از طرف مادر که به ابوبکر میرسید برای خودش اعتباری ساخته بود و انتظار داشت که به جایی برسه، لذا به شدت گفته شده قدرت طلب بود و برای رسیدن به همین قدرت پدر رو هم خراب کرد. یعنی پدر در واقع هزینه قدرت طلبی و حسادتی که عبدالله بن زبیر نسبت به خاندان پیغمبر و چهره های سرشناس اصحاب پیغمبر می‌ورزید شد و پدر هم متاسفانه به جای اینکه با او برخورد داشته باشه، حالا روی عواطف بود، هر مسئله دیگری بود، جانب فرزند رو داشت و هم او خراب شد و متاسفانه میبینیم امیرالمومنین وقتی شمشیر زبیر رو میبینه بعد از قتل او، حسرت میخورد که این شمشیر چه قبارهای غمی رو که از چهره پیغمبر نزدوده بود و حالا صاحب این شمشیر اینطور کشته شده و از صحنه خارج شده. عبدالله بن زبیر در موقعیتی که سران اصحاب پیغمبر دیگه تقریبا اون سرشناسان از دنیا رفته بودن و نسل دوم جای اونها رو گرفته بود، برای خودش به خاطر همون سوابق به اعتبار پدر عمدتاً مدعی قدرت و خلافت بود. منتها وجود مقدس امام حسین علیه السلام که فرزند امیرالمؤمنین، فرزند و نواده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، برای او سنگین بود. یعنی با بودن امام حسین علیه السلام طبیعی است که توجه به زبیر و عبدالله بن زبیر جلب نخواهد شد. یه چند نفری هستن از فرزندان صحابه مشهور پیغمبر که اینها میدونید با یزید هم بیعت نکرده بودن، عبدالله ابن عمر ابن خطاب، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن زبیر و سرآمد همه اینها و البته که به هیچ وجه هم قابل قیاس نیست حضرت عبدالله علیه السلام، که اونها مقداری عافیت طلب بودن اون دو نفر دیگه، یعنی فرزند عمر ابن خطاب و فرزند ابوبکر. اما با وجود حضرت عبدالله علیه السلام و مقام معنوی والای اون حضرت، معلوم بود که موقعیتی برای عبدالله ابن زبیر نخواهد بود، لذا او هم از کسانی است که هم از یک طرف می‌خواهد که امام در مکه نباشد موقعی که امام حسین علیه السلام به مکه پناه بردن و از بیعت با یزید خودداری کردن، و از یک طرف هم به ظاهر می‌خواد عنوان بکنه که من ای برای حضور شما در اینجا نیست. و در صورت عبدالله ابن زبیر نهایت بهره برداری رو از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام کرد، از اون هیجانی که پدید آمده بود که فرزند و نواده پیغمبر به شهادت رسیده، جهت رسیدن به اهدافش بهره برد و با یک حالت بی تدبیری و بی کیاستی، حتی نوشتن به گونه ای اوضاع احوال به نفع او رقم خورده بود که تمام تقریبا عالم اسلام، حتی دمشق که مرکز امویان بود، تحت نفوذ او در آمده بود. فقط جابیه و طبریه در شام دست بنی امیه بود، اما با بی تدبیری و بی کیاستی و بدرفتاری با کسانی که به او پیوسته بودن باعث شد که قدرت را از دست بده. یعنی فردی است که ما نمیتوانیم او رو نسبت به بنی امیه بخواهیم برتری بدیم که با اهل بیت ما بهتر عمل کرد، کما اینکه بعد از اینکه نتوانست بیعت بنی هاشم رو بگیره، حتی قصد کشتار اونها رو داشت، به این معنا که در حالا به نقلی در حجره زمزم آتشی برافروخته بود و قصدش اونها رو 24 نفر از بنی هاشم که محمد حنفیه و عبدالله بن عباس هم در اونها بودن، اینها رو میخواست بسوزانه که چرا با من بیعت نمی‌کنی. یعنی اگر مانده بود عمل کرده او با اهل بیت و بنی هاشم به مراتب بدتر از بنی امیه بود.
اختلاف عبدالله بن زبیر با خاندان نبوت که حالا یه توضیحاتی داده مشخص شد، اختلافش با بنی امیه در سر چی بود؟
عبدالله بن زبیر در دوره معاویه بسیار ساکت و آرام بود، یعنی ما هیچ مخالفتی از او با معاویه نمیبینیم، حتی به دربار معاویه میره، از او صله میگیره، معاویه هم نسبت به او بی‌اعتناست، یعنی معاویه هم چندان او رو تحویل نمیگیره. معاویه میدونید آدم سیاستمدار و دقیقی بوده و افراد رو مطابق ظرفیت‌هاشون باهاشون برخورد میکرد، ولی در نامه‌ای هم که آخر عمر برای یزید نوشته نام افراد رو میبره، یه تحلیل زیبایی هم از شخصیت افراد میکنه. عبدالرحمن بن ابی بکر، عبدالله بن عمر، میگه اینها کار چندانی با تو ندارن، نسبت به امام حسین علیه السلام سفارش میکنه با احترام با او برخورد کن، ولی نسبت به عبدالله بن زبیر میگه نسبت به او سختگیری کن. چرا؟ علتش اینه که مخالفت عبدالله بن زبیر با بنی امیه تنها بر سر قدرت و مقامه. چرا اونها سر کار باشن، من که پیشینه بهتری از اونها دارم سر کار نباشم. حتی در مورد اعتراضش به یزید این رو در چند جا اشاره کرده که یزید فردی است که مثلا سنش کم جوانه، این اشکالات داره، ولی من در واقع خودش فرزند زبیر هست، نوه ابوبکر هست و به عنوان عابد و زاهد هم در اون رو شناخته می شده، بنابراین این ویژگی ها رو من دارم، چرا من نباید خلیفه باشم. بنابراین اختلاف او با بنی امیه اختلاف بر سر دین و مبانی نیست. این یه نکته مهمیه که ما باید دقت کنیم، عمل کرده اشخاص رو اگه بخوایم بررسی کنیم با توجه به اهدافشون و رفتارشون باید تحلیل کنیم. درسته که عبدالله بن زبیر مخالف یزیده، درسته که با او بیعت نکرده، درسته که حتی با او میخواد بجنگه و به خون او هم تشنه است، ولی همه اینها در پی این هست که میخواهد خودش به جای یزید در رأس قدرت قرار بگیره. و الا نکته‌ای که جناب آقای رجبی هم اشاره کردن، به نظر میرسه عناد و دشمنی عبدالله بن زبیر با اهل بیت و با شخص امیرالمومنین علیه السلام کمتر از یزید نباشه. در دوره خب میدونید در دوره جوانی که در جنگ جمل شرکت داشت، حتی در دوره بعد از او هم برخی گزارشات میگه که او علنا دشنام میداد به امیرالمومنین علیه السلام. خب طبیعتا فرهنگیه که بنی امیه و معاویه اون رو تایید میکردن و اون هم این گونه عمل میکنه. در دوره حکومت خودش هم این گونه است و این بی‌سیاستی و بی‌سیاستی او رو نشون میده. چون او اگه میخواست با بنی امیه بجنگه، بهترین کار این بود که شیعیان رو اطراف خودش جمع بکنه. ولی در گزارشات تاریخی آمده، این متن در مروج الذهب و مقاتل طالبین هم هست، در موقعی که در مکه ادعای خلافت داشت 40 جمعه خطبه نماز جمعه خوند، ولی حتی نام پیامبر اکرم رو هم نمی آورد. یعنی در واقع صلوات بر پیامبر رو اینا جزء شرایط خطبه هم می دونن، ولی نام پیامبر اکرم رو نمی آورد. وقتی بهش اعتراض کردن گفت که پیامبر اکرم یه سری فامیل هایی داره که این فامیل ها من اگر اسم او رو بیارم اینا به اون مباهات میکنن. یا نکته بعدی که در ارتباط با اهل بیت بود، یه جمله ابن عباس داره که خود ابن عباس خیلی مهم نیست، در واقع ابن عباس به خاطر انتسابش به اهل بیت اینجا مد نظر هست، میگه من 40 سال کینه شما رو در دل دارم. یا در همون جریان بیعت، وقتی که بیعت نکردن، خب خود او عملکرد معاویه رو دیده بود، معاویه افراد رو با سیاست و حیله مجبور به بیعت کرد، ولی کسی رو به خاطر عدم بیعت نکشت. ایشون تصمیم داشت که محمد حنفیه، عبدالله بن عباس و سران اهل بیت رو در کنار کعبه بسوزانه. حتی هیزم و چوب و اینا رو هم آوردن، 3 روز به اینا مهلت داد. در بین این مدت مختار حمله کرد و اینها رو از چنگ عبدالله بن زبیر رهانید. این گونه دشمنی به نظرم دشمنی لجوجانه و بیخردانه است. یعنی دشمن هم خوبه اقلا مثل معاویه دشمن عاقل و زیرکی باشه که از راه و منطق صحیح می جنگه. عبدالله بن زبیر همه کارهاش عجولانه و کودکانه.
تاریخ چیزیه که مردم خیلی بهش استناد میکنه. مثلا کسی که خوشنام یا بدنام بوده در تاریخ مشخص میشه که کیا بودن و مردم از این درس
بیانش به مخصوصا اگر با تحلیلی هم همراه باشه ظاهرا نیاز جامعه امروزه، به خاطر همون تکرارگونه بودن وقایع.
تاریخ خیلی برای مردم اهمیت داشته و میتونن درس بگیرن.
بیشتر تو فیلم نگاه افتاد بخونه.
من بیشتر به گذشتم علاقه دارم، به خاطر همون تاریخو دوست دارم.
خب تاریخ خیلی اهمیت داره. من تاریخو بعد ببینی چجوری میخونی، چطور مثلا مطالعهش میکنی. همونطور که امیرالمومنین میفرمایند تاریخو طوری مطالعه کنی، طوری بخونید که فکر میکنید خودتونم تو اون زمان زندگی کردید.
تاریخ دو بخش توی زندگی ما به طور کل، ما تاریخ ایران داریم، تاریخ در واقع اسلام. تاریخ اسلام توی مسائل دینی و زندگی دینی ما بسیار بسیار مفید و مؤثر است. زندگی بزرگان سلف اسلام خیلی برای ما مهم هست.
عبرت آموزی توی مختارنامه جنبه‌های متفاوتی داشت، مثلا اینکه اون قسمتایی که نشون میده خانوما خیلی تاثیر داشتن توی جلوگیری از رفتن همسرشون به صحنه نبرد.
یه سری اطلاعات که مردم مثلا قبلا خیلی حتی مسنترها اطلاع نداشتن، اینا رو به مردم مثلا نشون میده و مردم با واقعیت رو داره.
دوباره به روز کردن و زندگی اهل بیت رو به گونه ای به عنوان برهه از تاریخ وارد زندگی مردم کردن کاملا نیاز بوده و رضایتمندی مردم رو ما میتونیم توی حتی گفتگوهای روزمره و حتی همین که در سطح اجتماع هست رو ببینیم.
به گذشته های خیلی دور میره آدم، اطلاعاتش هم خیلی زیاد میشه.
حس مذهبی که تو وجود معلوم ایران وجود داره تونسته جذب کنه تمام اقشار مختلف، گروه های سنی مختلف، و من به شخص دوست دارم این مجموعه رو دنبال میکنم.
میزه گردهی که انجام میشه خب باعث میشه که ما یه ذره ریزبینانه تر به این موضوع نگاه کنیم. خب اینکه هر چیزی که در مورد مسئله، هر مسئله‌ای که بخواد باز بشه توی جامعه، خب این دید مردم رو نسبت به اون عمیق‌تر میکنه، یعنی مردم بیزبینانه تر به اون موضوع نگاه میکنن.
مخصوصا تحلیل مجموعه مختار از موفق ترین تحلیلای تاریخی بوده که تونسته مسائل روز رو با مسائل تاریخی گره بزنه و هم جای تشکر و قدردانی داره که باعث بالا بردن بصیرت سطح عامه اجتماع.
از بین کسایی که بعد از پیامبر مکانهای مختلفی رو برای تشکیل حکومت انتخاب کردن، عبدالله بن زبیر اولین نفری که اومده مکه رو انتخاب کرد و اون پایگاه کشورداری خودش و پایگاه حکومت خودش. چرا عبدالله بن زبیر اومد مکه رو انتخاب کرد و تو مکه شروع کرد گسترش دادن حاکمیت شد؟
ایشون یکی از ویژگی های شخصیتیش این بود که متوجه شده بود بنی امیه به خصوص یزید به سبب بیقیدی به احکام و تعالیم اسلامی و مباح کردن خیلی از اعمال حرام و مرتکب شدن خیلی از فسق و فجورها در نظم مردم چهره منفی دارن، تظاهر به زهد و تقوا و ایمان و عرض کنم نمازهای عجیب و غریب میکرد که بدین وسیله بتونه مردم رو به خودش جلب و جذب بکنه. همونطور که به خوبی بیان فرمودن در برابر بنی امیه من چی از اونها کم دارم؟ اگر پدر یزید میتونه حاکم اسلامی باشه، خلیفه باشه، پدر اون معاویه است که سوابقی در اسلام نداره، حتی به جنگ اسلام و پیغمبر هم آمده بودن، اما پدر او چنین سوابقی رو داره. خود یزید مرتکب فسق و فجور میشه، او به زهد و تقوا رو آورده و لذا مکه رو انتخاب کرد که بتواند تشرع خودش و تعهدش رو به اسلام به چشم دیندارها بکشاند و بیاورد تا اونها ازش حمایت بکنن. حتی داریم که نقل شده، البته خب هم معلوم همه ریاست و تظاهره، یک شب تا صبح در نماز به حالت رکوع بود، یک شب تا صبح در حال سجده بود، یک شب تا صبح هم ایستاده در حال قیام که مردم ببینن عجب آدم زاهد و عابدیست. خب در مقام قیاس ایشون با یزیدی که اصلا تشرعی نداره که هیچ با اون فساد و تباهی هست، معلومه که باید گرد او رو بگیرن و از این جهت بهره بود. منتها نمیتوانست، یعنی بی سیاستیش این بود که اتفاقا اینها به کمکش آمد. عرض کردم توانست بر بخشای عظیمی از عالم اسلام غلبه پیدا کنه، حتی در یعنی حجاز و یمن که هیچ، مصر رو تحت کنترل خودش در آورد، بخشای اعظم ایران حتی تا خراسان تحت کنترل او در آمد، عراق و فقط نوشتن بخشای کوچکی از شام دست بنی امیه باقی مونده بود. اما بی تدبیریش باعث شد که این موقعیت رو از دست بده، یعنی با اون تظاهر به دیانت و مکه رو مرکز حکومت قرار دادن پیش برد. به برادر خودش مصعب بن زبیر حسادت کرد، وقتی مصعب موفق شد مختار رو از سر راه برداره، او رو بکشه و امور عراق رو کاملا تحت کنترل در بیاره، میبینیم که پسر خودش رو به نام حمزه میفرسته، برادرش رو خلع میکنه. نوشتن به نقل یعقوبی میگه نادانتر و جاهلتر و ناتوانتر از این حمزه فرزند عبدالله ابن زبیر کسی در اداره امور نبود و او هم نتوانست اداره کنه، یه مقدار بیت المال بصره رو برداشت نزد پدر برگشت. حتی برادرش که بهش خدمات کرده بود او رو عزل کرد تحت فشار، حتی زندان هم انداخت مصعب رو و فرزندش رو. منتها وقتی دید فرزند بسیار ناتوانه، او رو کنار زد و دوباره مصعب رو به عراق فرستاد. دست بسته‌ای داشت، خیلی ممسک بود، بخیل بود و لذا خب کسی میخواهد قدرتش بس پیدا بکنه باید بذل و بخشش داشته باشه و بتواند افرادی رو نوعی بالاخره معنوی که نبود از نظر مادی بتواند جلب کنه. از این بعد هم تدبیر نداشت و لذا باعث شد که اموراتش به شدت با بنبست مواجه بشه و کسی که در اوج قدرت بود یک دفعه همه چیز رو از دست بده.
خب حالا این آدم با این ویژگی که فرمودین اساساً چجوری تونست با حمایت کی مکه رو بگیره و از حکومت بنی امیه جدا کنه و به عنوان پایگاه حکومت خودش
اصلاً ببینید بهره برداری او از جوی که در اثر شهادت امام حسین علیه السلام پدید آمده بود، فاجعه حره‌ای که در مدینه سپاهیان یزید به پا کرده بودند که اون هم عجیب فاجعه تکان دهنده‌ای بود، این شرایط دست به دست هم داد. بعد عرض به حضورتون ادعای دیانت و تظاهرش به حفظ ظواهر شریعت به اضافه سوابق خانوادگیش توانست یک سری از رجال قریش رو توی مکه که هنوز باقی بودن مجذوب خودش بکنه که من با هم قریش رو در حقیقت از این ابتلایی که پیدا کردن به حاکمیت امویانی که دچار یک چنین انحطاطی هستن بیرون بیارم و اونها رو قدرت بدم. لذا دور او رو گرفتن و رجال قریش ساکن مکه و او هم ما حتی داریم، البته ظاهرا الان جای بحثش در این بحث ما نیست، وقتی که نیروهای یزیدی به مکه حمله کردن و کعبه آتش گرفت، برای رسیدن به اهدافش مانع خاموش کردن آتش کعبه می شد تا از این جهت بتواند مثلا مردم رو بر ضد بنی امیه بیشتر در صحنه نگه داره. یعنی فردی است که برای رسیدن به هدف به هر وسیله‌ای دست می‌یازد و ابایی نداره که فعالیت این گونه داشته باشه. لذا مردمی هم که شما تصور کنید شرایطی که پدید آمده، فرزند پیغمبر به شهادت رسیده و اون فجایع در مدینه پدید آمده، حالا فرزند زبیر که با یزید بیعت نکرده در برابر او گردن برافراشته و مقاومت کرده و ایستاده، با اون سوابق طبیعی است که خیلی ها حرف او رو بپذیرن و گردش جمع بشن و او رو یاری بکنن که بتواند در برابر یزید ادعای خلافت بکنه و به خلافت هم رسید، هرچند که او رو جزء خلفا به نوعی به حساب نمیارن، هرچند چند سالی در بخشای عمده عالم اسلام حاکم.
با توجه به اینکه عمدتاً عبدالله بن زبیر اعتقادی به خاندان نبوت نداره، بنابراین اینکه بیاد و خونخواهی بخواد بکنه از حضرت امام حسین و قاتلینشون رو بگیره یه خورده به نظر میسه ظاهرسازیه، اما این ظاهرسازی رو داره برای کی انجام میده؟ چه کسی قرار است او رو همراهی بکنه و این ظاهرسازی برای او چه نفعی داره؟
من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یکی دو تا نکته رو در تکمیل فرمایشات آقای رجبی عرض کنم. عبدالله بن زبیر وقتی که به مکه آمد قرار نبود که مکه مرکز خلافت او باشه، او در واقع پناه به کعبه و مکه آورد. مکه حرم امن الهی است، با توجه به اینکه حرم امن الهی معمولا مورد تعرض قرار نمیگیره، حتی کسانی که فراری بودن وقتی می آمدن به مکه مسئول از پیگیری و تعقیب هم بودند. ممکن بود که آب و غذا بهشون ندن که اینا ناچار بشن از مکه بیرون برن، ولی تا زمانی که در مکه بودند مسئول از تعقیب بودند. بنابراین در سالهای حکومت یزید عبدالله بن زبیر آمد و کعبه رو پناهگاه خودش قرار داد، نه مرکز خلافت. عبدالله بن زبیر بعد از مرگ یزید ادعای خلافت کرده، بنابراین در اون 3 سال به عنوان کسی که جار الله و پناه به کعبه آورده در اونجا زندگی میکرد. یه نکته دیگه که برای عبدالله بن زبیر مهم بود و بعدا البته بنی امیه هم فهمیدن این بود که مکه تنها شهری بود که در هر سال در مراسم حج از تمام نقاط مسلمان نشین می آمدن آنجا و در واقع امکان رساندن پیام و تبلیغ برای او فراهم بود. چون از همه مناطق در اونجا حضور داشتن، اونم میومد فجایع یزید رو، جنایات یزید رو، شخصیت یزید رو برملا میکرد و خودش هم که با همون ظاهر سازوی عبادت و اینها به گونه ای بود که میتونست خودش رو به عنوان شخصیت مقبول مطرح بکنه. بنابراین این که آمد مکه این گونه نبود که ابتدا مکه به عنوان مرکز خلافت باشه. در واقع حتی پیشنهاد او به سید الشهدا علیه السلام هم میگونه است، وقتی که امام حسین علیه السلام در روز ترویه یعنی هشتم ذی‌الحجه سال 60 تصمیم گرفتن مکه بیرون برن، عبدالله بن زبیر ابتدا اومد خدمت ایشون و با یه لحن شیطنت‌آمیزی گفت که اگر من هم شیعیانی مثل شما در عراق داشتم به عراق میرفتم. چرا؟ چون میخواست مکه از حضور امام حسین خالی باشه. ولی بعد وقتی فهمید برای اینکه متهم نشه پیشنهاد کرد که شما هم بیا مثل من کبوتر حرم باش، حمامتون من حمامات الحرم، در واقع یعنی اینکه ملازم بیت باش که کسی اینجا متعرض تو نمیشه. این نوع نگاه او به مکه، به مسجد الحرام و حتی به کعبه یه نگاه ابزاریست. در دوتا حمله‌ای که بنی امیه به مکه کردن، وقتی که میگید از همه جا در واقع دستش کوتاه داخل مسجد میشد، حتی وقتی که داخل مسجد هم مورد هدف قرار میگرفت داخل کعبه میشد. یعنی او کعبه رو برای خودش میخواد، نه خودش رو محافظ کعبه بدونه. عبدالله بن زبیر در صدد تغییر شخصیت یزید و تبیین وضعیت یزید برای مردمه، یعنی میخواد عدم صلاحیت یزید رو اثبات بکنه. بنابراین برای اینکه عدم صلاحیت یزید اثبات بشه، یکی از بهترین شیوه ها همون جریان کربلا هست یا واقعه حره هست یا شخصیت خود یزید، اینکه شرابپاره، قمارباز، سگباز، نمیدونم میمون باز، این شخصیتمون. بنابراین کاری که اون میکنه در راستای تبلیغات خودشه. وقتی که گفتیم عبدالله بن زبیر ویژگی‌های شخصیتیش این گونه است که حتی کعبه رو هم برای خودش و برای رسیدن به اهداف خودش اون رو مقر قرار میده و حتی از حتم اون هم باکی نداره، بنابراین طبیعتاً این که بیاد و بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام که حالا حضرت در اینجا نیستن بخواد از خون ایشون هم استفاده بکنه، ابایی از این نداره. اما اینکه در ارتباط با مختار گفتید، در واقع عبدالله بن زبیر بیشتر به شخصیت نظامی مختار احتیاج داشت، ولی مختار هم برای اینکه کارش پیش بره نیازمند یه تکیه‌گاهی بود که اون رو عبدالله بن زبیر تشخیص داده بود. در واقع اینا هر دوتاشون سیاستمدارن و در این دوره به هم نزدیک میشن و هر کدوم هم دنبال اهداف خودشون هستن. اگرچه مختار بعدن بحث اصلیش بحث کشتن قتل سید الشهدا است، ولی در اون روزگاری که با عبدالله بن زبیر هست چندان صحبتی از اینها در تاریخ گزارش نشده.
شما نمیتونیم خود بیاسید عرض کنم که نمیم تاکید آجاها در ارتباط با این که مکه رو مرکز خلافت قرار نده بود صحبت های بنده بود یا اینکه اشاره داشتید جناب علی. من بحثم در همون ارتباط بعد از مرگ یزید همطوری فرمودن، عبدالله بن زبیر به مکه پناه برده بود همطور که امام حسین علیه السلام پناه برده بودن، منتها بعد از شهادت امام از اون جو نهایت بهره برداری رو کرد تا بتونه به اهدافش برسه و بعد که یزید مرد و قدرت پیدا کرد دیگه اصلا مرکز حکومتش اونجا بود. یعنی با اینکه عرض کردم بخشای عظیم عالم اسلام تحت کنترلش در آمد، اصلا به مدینه برنگشت، مدینه رو مقر حکومت قرار داد، یا به عراق نیامد، بصره یا کوفه که سابقه داشته اینها، از همون مکه داشت محدوده قابل توجه رو اداره میکرد. در ارتباط با مختار و همراهیش با او، من این نکته رو اضافه بکنم به فرمایشات آقای طباطبایی که مختار در صدد قصاص اون جنایتکاران بود. با خبر غیبی که میثم تمار در زندان به او گفته بود و این در تاریخ ثبت و ضبط است که تو او رو این جبار یعنی عبدالله زیاد رو خواهی کشت و پا بر صورت او مینهی، دنبال رسیدن به این هدف بود. منتها چون امکاناتی در اختیار نداشت و کوفه و اون جنایتکاران عموماً سران اشراف کوفه بودن، کوفه در اختیار اونها بود، نمیتونست فلبداهه وارد اونجا بشه و بگه من خونخواهی حسین رو میکنم با چه یارانی با چه عرض کنم امکاناتی بخواهد از پس کوفه‌ای که در اختیار اونهاست بر بیاد. این کوفه چنان اوضاعش متلاطم بود و به نفع اون جنایتکاران رقم خورده بود که حتی بعد از رسیدن خبر مرگ یزید، عمرو بن حریث حاکم منصوب از طرف عبدالله زیاد در کوفه، موقعی که خبر مرگ یزید رسید عبدالله زیاد در بصره بود و عمرو بن حریث رو جانشین خودش در کوفه قرار داده بود، مردم ریختن عمرو بن حریث رو بیرون انداختن برای اینکه چه کسی رو به عنوان حاکم کوفه در نظر بگیرن، پیش از آن که از سوی عبدالله بن زبیر نماینده بیاد و بخواهد در کوفه مستقر بشه. روی عمر سعد توافق کردن، یعنی میخواستن عمر سعد رو فرمانروای کوفه بکنن که زنان قبیله همدان و ربیعه شیون کنان ریختن داخل کوفه، داخل مسجد جامع کوفه و گفتن از شمشیر این جنایتکار هنوز خون حسین داره میچکه و جوی ایجاد کردن که اشراف کوفه از تعیین عمر سعد منصرف شدن و یک آدم بی خط و ربطی رو موقتا حاکم قرار دادن. حالا تو این جو مختار بخواهد بیاد خونخواهی امام حسین بکنه، معلومه که کارش نمیره. مختار رفت سراغ عبدالله ابن زبیر که قدرت پیدا کرده بود تا از قبل او همونطور که گفته شد عبدالله ابن زبیر به توان نظامی و تدابیر نظامی مختار نیاز داشت که از طرف عبدالله ابن زبیر قدرتی موقعیتی پیدا بکنه، از اون موقعیت بهره برداری بکنه برای قصاص جنایتکاران کربلا و همینطور هم شد. یعنی عبدالله ابن زبیر البته او رو به نوعی از طرف خودش به عراق و کوفه فرستاد، اون تا وقتی فهمید عبدالله ابن مطیع ادوی رو هم فرمان روای کوفه قرار داده و موقعیتی رو که قبلا بنا بود به مختار بده نداد، در برابر او ایستاد و حاکم کوفه رو توانست با حمایت برخی از هواداران اهل بیت بیرون بکنه و کوفه رو در اختیار بگیره و اون موقع به قصاص جنایتکاران کربلا بپردازه.
سرانجام عبدالله ابن زبیر و حکومتش در مکه به کجا رسید؟ چه اتفاق افتاد براش در پایان کار؟
عبدالله ابن زبیر بعد از مرگ یزید و کنارگیری معاویه ابن یزید فرصتی براش فراهم شد که ادعای خلافت بکنه. در این زمان دیگه هیچ رقیبی نبود. حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده بودند، یزید مرده بود، معاویه ابن یزید کنارگیری کرده بود، اوضاع شام هرج و مرج بود. طبیعتاً بهترین موقعیت برای عبدالله ابن زبیری که فرزند زبیر و نوه خلیفه اول هست این بود که اعلان خلافت بکنه. حتی گروهی از سپاهیان یزید که آمده بودند به رهبری حسین ابن نمیر کعبه رو هم آتیش زده بودن، میخواستن عبدالله ابن زبیر رو هم دخیر کنن، وقتی دیدن یزید مرده خودشون اومدن و ابراز وفاداری کردن، یعنی اونا هم گفتن ما سپاه جزء سپاهیان تو میشیم. طبیعتاً به جهت اینکه نسل اول و دوم صدر اسلام اینها معمولاً کنار رفته بودن، نوبت برای این افراد پدید آمده بود که بتونن ابراز وجود کنن. کاری که عبدالله ابن زبیر کرد استفاده یا سوء استفاده از این فرصت بود و حکومت خودش رو بنیانگذاری کرد. همونطوری که گفتن بیشتر مناطق مسلمان نشین رو تحت اختیار گرفت، یعنی کل منطقه عراق، منطقه حجاز، حتی شمال آفریقا، منطقه ایران فعلی، همه تحت سلطه عبدالله ابن زبیر بود. ولی بی سیاستی و بی کیاستی او باعث شد که همه اینها رو کم کم از دست بده. عبدالله ابن زبیر سال 64 هجری ادعای خلافت کرده، سال 73 هجری هم کشته شد. یعنی کلن کمتر از 9 سال مدت خلافتش طول کشیده و خلافتش هم با کشته شدن خودش کلن از بین رفت. یعنی زبیریان نتونستن مسیر او رو ادامه بدن. حالا چگونه این اتفاق افتاد؟ این اتفاق همه برمیگرده به بی سیاستی و بی کیاستی او. اولا عبدالله ابن زبیر پیشینه اداره کشور رو نداره، بنابراین در همه موارد دچار اشتباه شده. یا سیاستمداری باید باشه دیندار که او نبود، و یا سیاستمداری باشه با کیاست مثل معاویه که او هم نبود. طبیعتاً مملکت اسلامی که در اختیار او بود به سرعت از تحت نفوذ او خارج شد. میدانید که اطرافیان او که معمولاً به امارت میرسیدن خیلی از نزدیکانش بودن، مثلا ابن زبیر فرزندش و نزدیکان دیگرش. اینها هم هیچ کدوم سابقه سیاست و اداره امور رو نداشتن، بنابراین طبیعتاً خیلی از جاها شورش ها برپا شد. و بعد از اون که عبدالملک مروان روی کار اومد، میدونید بعد از دوره معاویه بن یزید یه دوره کوتاه 6 ماهه مروان خلیفه است، بعد عبدالملک پسر مروان. عبدالملک یک فرد سیاستمدار نظامی و خیلی دقیق است، استفاده میکند افرادی مثل حجاج که بسیار خونریز و ستمگر بودند. حجاج هم رگ خواب مردم کوفه و رزمندگان و جنگجویان در دستشه، طبیعتاً حمله کرد به مناطق تحت نفوذ عبدالله بن زبیر. ویژگی های شخصیتی عبدالله بن زبیر هم در اینجا دخیل بود. در واقع بخل او، حساست او باعث شده بود که هیچ کس نتونه همراهش باشه. یعنی شما اطرافیان او رو که نگاه میکنه، حتی یک شاعر مدح او رو نگفته. به علت این بود که شاعرها میرفتن مدح معاویه رو میگفتن، علتش این بود معاویه سله میداد مدح او رو میگفتن، ولی وقتی عبدالله بن زبیر به کسی سله نمیده مدح او رو نمیگن. در دوره‌ای که مکه تحت محاصره بود، خب مردم نیاز به آذوقه داشتند، برای آذوقه نیاز به پول داشتند. میدونید مکه شهر بی آب و علفیه، هیچ چیز در داخل خودش نداره. وقتی تجارت نباشه مردم پولی ندارن. خزانه عبدالله بن زبیر پر از پول بود، ولی هیچ کدوم به مردم نداد. طبیعتا مردم متفرق شدن، از مکه فرار کردند. در واقع مکه خالی شد. یکی از اشتباهات بزرگ عبدالله بن زبیر بعد از به قدرت رسیدن بود که شیعیان رو از اطراف خودش پراکند. در واقع اون با شعار این که من مثلا با یزید مشکل دارم یا با بنی امیه دشمنم، میتونه شیعیان معتدل رو اقلا دور خودش جمع بکنه، نه افرادی مثل امام سجاد علیه السلام یا محمد حنفیه، ولی افراد عادی رو میتونست این کار رو انجام بده، ولی این کار رو هم نکرد. برعکس با شیعیان بنای بزرگواری رو گذاشت و مختار رو به قتل رسوند، سپاهیان او رو از دم تیغ گذرون. این کارهای باعث شد که طرفداران شیعه او هم، یا کسانی که احتمال طرفداری از او میشد، این هم کم کم کنار برن و دفاع از عبدالله بن زبیر نکنن. اما به نظر میرسه اون کسی که تونست کار عبدالله بن زبیر رو یک سر کنه، عبدالملک به کمک حجاج بن یوسف ثقفی است. حجاج شخصیتی بسیار خونریز، ستمگر و سفاک است و خلق و خوی مردم عراق و کوفه در دستش هست. او میدونه که اگر مردم رو تهدید بکنه همه کاری انجام میدن. فرد سخنور هست، خیلی خوب سخنرانی میکنه، از قرآن خیلی خوب استفاده میکنه و مردم رو میتونه تحریک کنه. او آمد با ترساندن مردم اونها رو مجبور کرد به جنگ با عبدالله بن زبیر. همه آمدند و ابایی هم از کارهای خلاف نداره. عبدالله بن زبیر گمان میکرد که اگر او به کعبه پناه ببره، اینها از کعبه حیا میکنند و او رو مثلا مورد حمله قرار نمیدن. ولی حجاج آمد منجنیقهاش رو بالای کوه ابو قبیس مستقر کرد و سنگهای بزرگ و مواد آتشدار رو به مسجد الحرام و کعبه میفرستاد. کعبه رو آتش زد، کعبه رو خراب کرد. حالا این یه بحث جداگانه باید مطرح بشه که کعبه‌ای که خدای تبارک و تعالی در برابر سپاه ابرهه اون رو این گونه محافظت کرد، چرا در این دوره خدای تعالی کاری نکرد؟ شاید عبدالله بن زبیر هم توی تصورات خودش این گونه فکر میکرد که خدا حافظ و حامی اوست، در حالی که کعبه‌ای که محل عبدالله بن زبیر باشه، او هم خدا هم از او دفاع نمی‌کنه. و به خاطر همین نکته ای که آقای رجبی هم گفتن که همه اطرافیانش رو از اطراف خودش رهانید، حتی برادرش رو، بنابراین مدافعی نداشت. میدونید در حمله اولی که سپاهیان یزید به مکه کردن، حتی سپاهیان یزید وارد کوچه های مکه هم شدن. کسی که تونست اونها رو عقب برانه و مکه رو دوباره امنش کنه مختار بود. مختار با همون سپاهیان اندک خودش این قدرت رو داشت که سپاه یزید رو از مکه بیرون کنه، ولی در اون دوره دیگه سپاهی نبود، مختاری نبود، مصعبی نبود. بنابراین عبدالله پناه برد به کعبه و در آخر هم در همون مسجد الحرام کشته شد و سرش رو بریدن و جنازه‌ش رو به تار زدن. و با این کار کلن آل زبیر دیگه از مقر سیاست و از حکومت کلن خدا حافظ.
ما الان در موقعیت فعلی با عرض کنم معیارهای امروزی خودمون و نظام ولایتی که الحمدلله بر ما حاکم نشستیم داریم راجع به صدر اسلام و اون دوره قضاوت میکنیم. من هیچ قبحی در این کار نمیبینم که مختار برای آن که بتواند اون جنایتکاران رو به سزای عملشون برسونه و از طرفی امام سجاد علیه السلام و اهل بیت با وجود این مصیبت‌هایی که بهشون وارد شده اون امکان رو هنوز پیدا نکردند و تا مدت‌ها بعد هم اهل بیت ما ائمه ما نداشتن که مردم پایکار در دفاع از حق و حقوق اونها وارد عمل بشن تا با دشمنانشون مبارزه کنن. مختار همون کاری رو کرد، یعنی این بیعتش با عبدالله ابن زبیر و استفاده از امکانات و موقعیت او برای کشتن جنایتکاران کربلا همون حکمی رو داره که در زمان طاغوت برخی از علمای ما، چهره‌های برجسته مثل آیت الله شهید بهشتی، شهید باهنر، آمدن در دستگاه طاغوت از موقعیتی بهره بردن برای نوشتن کتاب‌های درسی اون دوره. یعنی ما وقتی رساله حضرت امام رو ملاحظه می‌کنیم، حضرت امام همکاری با رژیم طاغوت رو به شدت نهی می‌کنن، اما می‌گویند اگر بشود از اون فرصت استفاده کرد و به اسلام خدمت کرد و یه جلوی ضرباتی به اسلام رو گرفت اصلا تکلیف میشه. به نظر من کار مختار از این جهت هم هیچ اشکال و اشتباهی متوجهش نیست. او با عبدالله ابن زبیر در این مقطع همراه شد، بیعتی که کرد اعتماد او رو جلب کرد از امکانات او و موقعیت او برای رسیدن به هدفی که مقدس هم بود بهره برد و اون جنایتکاران رو به سزای اعمالشون رسوند.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید در این بحث. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی، همینطور حضرت حجت الاسلام المسلمی، شیخ کاظم طباطبایی که کمک کردن تا این بحث به خوبی پایان پیدا بکنه.